فصل دوم.
خانه های سنگی و عریش ها و لکه هایی که از پیش نخل و بوریا ساخته شده بود، روماسه های اردهی داغ کنار هم نشسته بودند و باد گرم تو گوششان پچ پچ می کرد. چرخ چاه های فراوان مثل دار گله به گله صحرا برپا بود و صدای جریخ جریخ آنها تو بیابان ولو بود. هنوز خورشید تو سر و مغز بیابان می‌خورد و هر جا لک سایه‌ای بود آدمیزادی در آن افتاده بود و از زور روزه و گرما از حال رفته بود. گورستان گداخته دهن‌گشوده ده روی تپه‌ای کجکی نشسته بود و به محمد نگاه می‌کرد. خارشترهای گرد گرفته آشفته از لای گورهای نو و کهنه بیرون زده بود و درخت گز بلند تاریکی با شاخهای نازک تنکش یکه و تنها میان گورستان ایستاده بود و هوا را به شلاق می کشید. هر روز از همین راه می گذشت. دلش از دیدن گورستان به هم خورد و چرک لزجی رو دلش نشست. اوقاتش تلخ بود. شادی و امید درونش فروکش کرده بود. دلش می خواست دعوا کند. زنی خورد شده و سیاه پوش خود را به گوری تازه انداخته بود. زاری می کرد و شروه می خواند. دلا پوشم ز هجرت جامه نیل، نهم داغ غمت چون لاله بر دیل. دم از مهرت زنم همچو دم صبح، از این دم تا دم سور سرافیل. آهنگ تلخ شروه تو گوشش خورد و دلش آشوب افتاد.
این زنم داره خودش را برای شوهرش نابود میکنه. هیچ وقت از اینجا تکون نمیخوره. خیال میکنه مرده زنده میشه. هر کی رفت رفت.
باز تو گوشش خورد. نمیپرسی ز یار دلفگارت که با کیان گذشت باغ بهارت. تیاد ما در این مدت نکنی، ندانم با کیان بی سر و کارت. دلش به هم خورده بود. میخ حلقش به هم چسبیده بود و مثل اینکه تریاک رو زبانش مالیده بودند. آهنگ پرشور شروه از بچگی تو خونش و تو رگهایش میگشت. رنگ و بوی مرگ را میداد. آدم وقتی آن را میشنید دلش میخواست اصلا از مادر نزاده بود. نوایش سیاه و تلخ بود.
قاسم بدبخت زود مرد. تازه این زن را گرفته بود که مرد و از دست این مردم راحت شد. فلک کجا از این حرفا سرش میشه؟ داسش دور سرش میچرخونه، به هر کی خورد شلو پلش میکنه. اگه منم بمیرم شهرو مثل این زنک برام شیون میکنه، چه فایده داره؟ اما شاید من اصلا گور نداشته باشم. گور میخوام چه کنم؟ زندگی آخرش همینه. از دست آدم چه کاری برمیاد؟
با صدای زن سوگوار تو گوشش کوبید. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تبینم. پاهاش سست شد و نگاهش به سوی گورستان کج شد. زن را می شناخت. قاسم را هم که حالا زیر خاک بود می شناخت. راهش را به سوی گورستان کج کرد. زمین گورستان از خارشتر و توله پوشیده بود. تابوت فکستنی زهوار در رفتهی دم در مردشورخانه تو سری خورده گورستان به سجده افتاده بود. هیچ کس تو گورستان نبود. رفت بالای سر آن زن. سایه گندش رو قبر و زن افتاد. زن ناله می کرد و سرش رو گور افتاده بود. یک تیرگی ناگهانی لای پلک های خفته زن خلید. تو سرش سیاه شد و سایه‌ای بر سر خود حس کرد. محمد نرم و آرام گفت:
خواهر، اینقدر زاری نکن. خدا رو خوش نمیاد. مرده تو گور می لرزه. پاشو برو سر خونه و زندگیت.
زن سر برداشت و به محمد نگاه کرد. هنوز هق هق می کرد. آهسته می لرزید و چشمان سیاه درشتش تو اشک نشسته بود. باز محمد گفت:
بی خود داری خودتو تموم میکنی. اگه فایده داشت باز هم یه چیزی. پاشو خواهرم. به شهرو میگم گاهی بیاد پیشت. تو هم که دلت تنگه بیا طرفای ما. این نمیشه که تو همش بیای سر خاک شوهرت زار بزنی. پاشو، از هوا آتیش میباره.
گور همسان زمین بود. دورش را سنگهای پر گوش ماهی گسار کوتاه و بلند و نامرتب تو خاک فرو کرده بودند. زن نیمخیز بود و یله به محمد نگاه میکرد. از دیدن محمد دلش باز شد و تفش را چند بار غورت داد و کوشید تا گریه را در گلویش بکشد. با حرفهای محمد امیدی به دلش راه یافت و پنداشت قاسم است که با او حرف می زند. آهنگ صدای محمد مثل صدای قاسم بود. تسلیت هیچ کس تا آن وقت آنچنان به دلش کارگر نشده بود. خیلی وقت بود بر سر گور می گریست و کسی از حالش آگاه نبود. محمد خم شد و زیر بغل او را گرفت و با تعنی از روی گور بلندش کرد. زن سبک از جایش پا شد. لبهایش می لرزید و چهرش از خاک و عشق چرکین شده بود.
هیچی بدتر از بی سر و سامونی و بی کسی نیست. من دیگه نمی خوام بعد از قاسم زنده باشم.
زن گفت و سرش را به زیر انداخت و سنگینی اندام خود را به محمد تسلیم کرد. محمد قاسم را می شناخت. جوان رشید زحمتکشی بود که چند روزی تب کرده بود و بعد مرده بود. روزی که مرده بود خود محمد زیر تابوتش بود. با مهربانی به زن گفت:
خواهر، کس هممون علی امیرالمومنینه. تو گرما خفه میشی. صبر داشته باش. محمد مرد که از نور آفریدند.
هنوز زیر بغل زن را گرفته بود که از قبرستان بیرون آمدند. تو کوره راه که افتادند محمد زیر بغلش را ول داد. زن آرام و سرفکنده طرف مخالف محمد به راه افتاد. محمد می دانست که خانه او آن طرف ده است. مدتی ایستاد و پشت سر زن سرفکنده و خمیده نگاه کرد. بعد راهش را گرفت و رفت.
چقدر آدم زیر این خاکا خوابیده. بوای بوای بوامو ننیه 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 ننم همش زیر این خاکن. یه زندگی اینجوری چرا باید مثل گرگ و کفتار به جون هم بیفتیم؟ چرا آخه اینا باید پولای من را بخورن؟ مگه خیال میکنن که جای دیگه هم غیر از اینجا هست که بخوابن؟ پدر سگا، پدری ازتون در بیارم که به داستونها بیارن. اگه با گلی مارتین تنتون را مثل آرد بیز نکردم تخم بوام نیستم.
آنجا که گورستان تمام می شد، سگ زردنبوی دنده بیرون جستهی زیر سایه چارتاقی ترک خوردهی دراز کشیده بود. حیوان به دیدن محمد سرش را بلند کرد و با چشمان کلاپیسه بی جانش به او نگاه کرد. سپس خمیازه خمارالوی کشید و دوباره روشنهای داغ یله شد و به حال قش افتاد.
حیوان زبان بسته مثل این که خیلی ناخوشه. دیگه طرفای ما هم پیدایش نمیشه بدون که خیلی گوش نشه.
بعد بلند صدا زد:
شیرو، شیرو!
و سگ سر و دومش را از رو ماسه ها بلند کرد و به تن رعشه‌ای خود تکانی داد و پاشد دنبال محمد راه افتاد.
پیرمرد، تو چرا مدتی پیدات نیست؟ گفتم بلکه ناخوشی و میخوای سقط بشی. آخه چرا پیش ما نمیای؟ میدونی که خیلی وقت ندیدمت. اما تو راست میگی، این تقصیر منه که حال تو را نپرسیدم. تو ناخوشی؟ چته؟
سگ لقلق می زد و خودش را دنبال محمد می کشند. لاغر و مردنی و بیرمغ گر گرفته بود و له له می زد.
دلم خیلی از این مردم گرفته. باور می کنی دلم می خواست جای تو باشم و با شماها زندگی می کردم؟ آخه شماها که به هم دیگه نارو نمی زنین. شماها که دروغ و دقل تو کارتون نیست. اگه بدونی این کریم هاشمزه چه آدم بیرحمیه؟ هرچی پول داشتم بالا کشیده. پولی که 20 سال جون کندم و یه پول جمعش کردم همش تو سوراخ بافور کرده. بیا زبون بسه، خیلی له له میزنی. بریم خونه ما یه خورده نون و آب بخور، حالت جا بیاد. اصلا بیا دم کبر ما بمون، هرچی داریم با هم میخوریم.
سپس آن تکه کیک کشمشی که لای کاغذ تو دستش بود انداخت جلوی سگ. سگ خودش را به آن رساند و بوییدش و آرام آن را گاز زد. پرس پرس های کیک رو ماسه ها ریخت و سگ آنها را لیسید. بخور ایوون، فعلا تو از بچه های من مستحق‌تری. سگ هنوز رو زمین دنبال خورده های کیک میگشت و محمد از او دور شده بود و سگ پس از خوردن تکه کیک باز دنبالش دوید. خانه محمد از سنگ‌های گسار که گوشمایی‌های بیشمار رو هر تکش نقش بسته بود، درست شده بود. این خانه فقط یک اتاق داشت که محمد خودش آن را ساخته بود. سنگ‌ها را با ملات کلفت و زمخت ماسه و آهک روی هم چسبانده بود. سقف خانه با چندل‌های سرخ کلفت و بوریا ساخته شده بود و بام آن گلندود بود. در آن سامان، این خانه یک خانه اعیانی حساب می شد، برای اینکه بیشتر خانه ها از پیش نخل و بوریا بودند. پهلوی خانه لوکه بلندی رو 6 تا چندل کلوفت با بوریا و پیش نخل خود را از تو ماسه های نرم بیرون کشیده بود و یک نردبان هم به آن لم داده بود. زیر لوکه یک گله بز و مرغ و خروس ولو بودند که با پوست اندوانه های خاکالود ور می رفتند و آنها را توک می زدند. با دیدن شیرو هم همه ای تو بزها و مرغ و خروس ها افتاد. در کپر را که رو هم افتاده بود هل داد و رفت تو. کپر از حسیر فرش بود و آن بالای گلیم افتاده بود که پسر و دختری 7-8 ساله روش خواب بودند. یک آینه و یک چراغ و یک مشت خرد و ریز تو تاخچه بود. یک تفنگ کوتاه مارتین از گلمیخ آویزان بود. چند تا گونی جو آرد و توده ای علف خشک گوشه کپر با هم خلوت کرده بودند. دوده کم پشتی تو اتاق پیچیده بود و بوی آشنای نیم سوز پیش تو دماغ محمد خورد. اجاق میان اتاق روشن بود و شهرو داشت ماست میبست و با دیدن محمد پا شد، رفت جلوی او و سلامش کرد. سلام جونم. محمد جوابش داد و بعد فوری گفت: شیرو را دم قبرسون پیداش کردم. زبون بسته از تشنگی و گشنگی بیحال شده بود. آوردمش یه نون آبی بهش بدم. بعد کوزه آب را از کنار دیوار برداشت و گفت: حالا یه تکه نون هم بده من. ظرف سفالین آبخوری مرغ و خروس‌ها را که نیمه کوزه شکسته‌ای بود از جلوی آنها برداشت و آورد پیش سگ و از کوزه پرش کرد. سگ چند قدم عقب رفت و دمش را جنباند و به محمد نگاه کرد. مرغ و خروس ها به طرف آب هجوم آوردند. محمد آنها را کیش کرد. شما که از این بدترین، نمیشه. اول شیرو بعد شماها. شیرو مهمان شماست. سگ کاسه اول را فوری بلعید و کاسه دوم را آهسته تر تا نیمه خورد و زبانش را دور لبهایش چرخاند و از پایین چشمانش را به محمد دوخته بود و همچنان زبان و سر و گوش و دمش می جنبید. حالا حالت جا اومد؟ آن وقت نان رو انداخت جلوی شیرو که برداشت و دوید رفت زیر درخت کنار. بعد ظرف را برداشت برد زیر دوکه و برای مرغ ها پرش کرد. بخور این زبون بسا. مرغ و خروس ها با بیمیلی عقب رفتند و از سر و صدا افتادند. معلوم میشه سیرین. حسودیتون شده بود که به شیرو آب دادم. پناه بر خدا که شما حیوانان بعضی وقتا مثل آدم ها میشین. تو کپر که آمد باز نگاهی به بچه های خفته کرد. بچه ها از گرما بیحال بودند. مگس رو صورتشان وول میزد. زبون بسته ها. بعد یک راست رفت پیش علف های خشک که رو هم انبار شده بود و یک حلقه رسن قاتمه که مثل مار سیاهی دور خودش چنبره زده بود برداشت، آن را وجب به وجب امتحان کرد و هر جا شکی در استحکام رسن برایش پیدا می شد آن را خوب می کشید و وارسیش می کرد. شهرو میان کپر ایستاده بود و مات به او نگاه می کرد. همچنان که رسن آهسته باز می شد به آرامی باز روی زمین می خوابید و دور خودش چنبره می زد. همچنان که رسن آهسته باز می شد به آرامی باز رو زمین می خوابید و دور خودش چنبره می زد. بعد آن را باز چنبره کرد و به دوشش آویزان کرد. شهرو به شانه عرق‌آلود او نگاه می کرد. می دانست شوهرش برای گرفتن گاو سکینه آمده.
با خودش می گفت بیچاره بدبخت با زبون روزه این وقت روز این همه راه اومده ورزای یاغی مردم رو بگیره. این همه جوون بیکار از صبح تا شوم تو ده یللی می زنن، هیچ کدومشون عرضه گرفتن یه ورزا رو ندارن. همش برای مردم بیکاری می کنه. تا حرفشم بزنی خلقش تنگ میشه.
دلش میخواست مردش پیراهنش را میکند میداد به او ببرد بشوید و بعد مرد میرفت تا وقت افطار رو بوریا خواب خوشی میکرد و او یک سفره قشنگی از نان و ماست و پرپین و منگک و ماهی شور و رطب برای شوهرش میچید تا پا شود افطار کند. صدای محمد تو گوشش پیچید. همش میترسیدم بیفته تو ده و مردم را زخمی کنه.
آخه مگر غیر از تو تو این ده کس دیگه ای نیست.
شهرو ترکید و دید موقع آن رسیده که حرفش را بزند. زن، تو خودت که خوب میدونی کس دیگه نمیتونه این ورزا را بگیرد چرا این حرفو میزنی؟ سکینه که مثل تو شوهر نداره و هست و نیستش، همین یه ورزاست. بعد برگشت و به زنش نگاه کرد. چهره ای شاد و خندان داشت. عرق تنش خشک شده بود و پیراهنش شوره بسته بود. تو صورت شهرو خندید. خنده باز تسلی بخشی و شهرو شرمنده گفت
پسر زار اکبر را سخت زخمی کرده. میترسم به سر تو هم بلایی بیاره.
نه جونم، این کار کار لحراسم نبود. بی خودی به این کار دست زد. حضورش کجا بود؟ اینجور کارا زور میخواد. دست کم باید آدم به قد خود یه ورزا زور داشته باشه.
بعد خندید. خلقش به جا آمده بود.
میگن نمیخواسته بگیردش، شوخیش گرفته بود رفته بود انگولکش کنه.
شهرو خندید.
دیگه بدتر. عقلم خوب چیزیه، آدم بیکار باشه بی عقلم باشه. پناه بر خدا.
دندانهای نیرومند زنگ خوردش به خنده بیرون افتاد. زنش هم با او خندید و به سر تا پای شوهرش نگاه کرد. هیچ دلش نمیخواست محمد از پهلوش برود. شوهرش را خیلی کم و فقط شبها می دید. بودن او در این وقت روز برایش تازگی داشت. رنگ و بوش برای او عوض شده بود. دلش براش می سوخت. آدم زحمت کشی بود. می دانست که با غم بزرگی که رو دلش است باز برای شادی او می خندد و خندش جور دیگر بود. باز محمد گفت
همش می ترسیدم بیفته تو ده به زن و زیرا و بچه ها حمله کنه.
نه، هنوز از تو نخلستون در نیومده.
زود بر می گردم.
و راه افتاد.
بگوی ایشالله.
و تا دم در رفت.
البته که ایشالله.
و سایش بغلش راه افتاد و شیرو دنبالش دوید. شهرو اندام درشت او را می پایید و نمی خواست ازش دور بشود. دلش فشرده شد. برگشت تو کبر و زمانی واله میان کبر ایستاد و یادش رفته بود که چه کار میکرد و میکوشید تا یادش بیاید و کارش را دنبال کند. یکی از بچه ها تکانی خورد و غلطی زد و باز بی حرکت ماند. از میان کبرها و لوکه ها گذشت و راه نخلستان را پیش گرفت. آفتاب سوزان مانند ورقه جیوه گداخته‌ای خودش را رو زمین انداخته بود. تک و توکی آدم و حیوان تو صحرا راه می رفتند. از یک تپه شنی که مانند نهنگی میان صحرا خفته بود بالا رفت و سرازیر شد و از تپه بعدی هم بالا و پایین رفت. جلوش آبنباری که یک درخت بابل گنده روش چتر زده بود پیدا شد. بچه ها زیر بابل جمع بودند. 10-12 تا آدمیزاد سوخته و نیمه عریان زیر بابل پخش و پرا بودند. انبوه نخلستان افق را سیاه کرده بود. رفت نشست رو سکوی جلوی آبنبار. باد سوزانی میوزید و عرقش تنش را خنک میکرد. برا بچه ها دورش کردند. منتظرش بودند. خلیل خیلی با محمد عیاق بود. او هم مثل محمد تو دار و دسته رئیس‌علی دلواری با انگلیسی ها جنگیده بود و دوتا انگلیسی کشته بود و همین براش افتخاری پدید آورده بود. جوان لاغر بلند چالاکی بود و حالا زراعت می کرد.
زایر حالت خوبه؟ خوب زود اومدی؟
خلیل می گفت و خندان بود.
به جون خودت مثل اینکه یه خمره شراب خورده. همچی مست که نگو. من میگم تو هم ولش کن. گمون نمی کنم بتونی حریفش بشی. تا حالا کسی یه چون این جونور دیوانه‌ای ندیده. از گاو میشه مستم بدتره.
محمد چنبره تناب رو از روی دوشش برداشت و گذاشت تو دامنش. چکه‌های عرق چهرش را آبلگون کرده بود. عرق رو عرق و شوره رو شوره. بعد گفت:
به جون خودت اگه شاخش نشکنم نومم عوض میکنم. اگه ولش کنی خیال میکنی همونجا میمونه؟ یادت نیست ورزای زهار احمد پارسال یاغی شده بود؟ یه نصف روز رفت تو نخلستون، بعد افتاد تو ده و چند نفر را شلوپل کرد تا آخرش با گلده زدنش.
خلیل گفت:
زایر، میخواستی تفنگت هم همرات بیاری، شاید لازم بشه.
محمد جواب داد:
نه خالو، خیال دارم حتما بگیرمش. دارو ندار سکینه بدبخت همین یه دونه ورزاست، اونم من با گله بزنمش که هنری نکردم. بگو ببینم حال لحراسب چطوره، شنیدم بد زخمی شده.
خلیل گفت:
نه بابا، یه غلاق چل غلاق میکنن، باکیش نیست. نوک شاخ گرفته دم کونش خراش کوچکی برداشته، اگه شاخش سرد و برد نکرده بود که هتکش باره کرده بود.
بعد همه ی بچه ها با هم خندیدند و خلیل خوشش آمده بود که همه را خندانده بود.
کجای نخلستونه؟
محمد پرسید و عرق رو پیشانیش را با انگشت گرفت و رو زمین ریخت.
جا شوز میکنه. وقتی به لحراس و حمله کرد زیر نخلای زار عباس بود. همین جوری تو نخلا ولوه. مگه میشه بری نزدیکش؟
سکینه که گاو مالش بود از راه رسید. به او گفته بودند که محمد برای گرفتن ورزایش آمده بود. زنی بالا بلند و سیاه پوش بود. دور سرش دستمال ابریشمی نیلی یزدی بسته بود. چهره درد خورده و مکیده داشت. تو پیشانی و میان ابروهایش و زیر لبش خال آبی کوبیده بود. هنوز جوان بود و یک بینیواره طلا تو بینیش بود. پاهاش برهنه بود. دو خلخال نقره کلفت رو قوزک‌های پایش زیر بند خفتی‌هایش افتاده بود. وقتی رسید آنجا خلیل داشت به محمد میگفت تو نخلا ولوه. ایستاد و به اندام درشت و یغور محمد نگاه کرد. میدانست که محمد پهلوان و جگردار است. محمد به دیدن سکینه پاشو ایستاد. او از تمام مردانی که آنجا بودند یک سر و گردن بلندتر بود. سکینه گاوش را خیلی دوست داشت، اما دلش نمیخواست محمد جان خودش را به خاطر او به خطر بیندازد. گرفتن آن کار آسانی نبود.
شاید این جوان یل را بزنه و نابودش کنه. صد تا ورزا قربون یه تار موت بشه.
سکینه بلند گفت و صف مردها را شکافت و آمد جلوی محمد.
من راضی نیستم تو جونت رو برای خاطر من به خطر بیندازی. ولش کن تا خودش بترکه. من از این ورزا گذشتم. اگه آسیبی به تو برسه من دیگه چجوری سرم را تو این ده بلند کنم؟ به شهر و بچه ها چه جواب بدم؟
محمد به سکینه نگاه کرد. چند برای بند قاتمه را تو دستان زمختش می فشرد. از حرفهای سکینه برزخ شد. دلش می خواست زن این حرفها را نمی زد و حالا دلش نمی خواست جوابی به او بدهد. تند بلند شد و گفت:
خواهر، میرم به امید خدا. اگه ترکیدنی باشه باید خودم بترکنمش. اما خیالت راحت باشه که سرمو رو گنده میارمش پیش خودت عذرخواهی کنه.
باز بچه ها خندیدند و محمد به طرف نخلستان راه افتاد. کنده های نخل ها پشت ماسه تپه ها پنهان بودند و پیش ها و پنگ های آبستن خرما از سر تپه دیده می شد. همچنان که از ماسه تپه بالا می رفت کم کم کنده های زمخت نخل ها هم بالا می آمدند و از تپه که سرازیر می شد باز کنده ها پنهان می شدند و باز بالای ماسه تپه دوم که رسید دوباره اندام بلند نخل ها از ته کنده پدیدار می گشت. محمد این منظره را بسیار دیده بود و هر وجب صحرا برایش رنگ و بو و شکل خود را داشت. می دانست چه وقت جای ماسه تپه ها عوض می شود. با عشق بازی طوفان های دیوانه و با رمل های بیابان آشنا بود. یک وقت صبح از خواب پا می شدی می دیدی ماسه تپه ای که دیروز آن سوی صحرا بود راه افتاده، خودش را کشانده و رفته یک میدان آن طرفتر نشسته. خودش این گردبادهای کور کننده سوزان را فراوان دیده بود.